اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. امروز پنجشنبه 29 ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان با ملا برادر معاون سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویترش نوشته که در این ملاقات که شام چهارشنبه انجام شد، جنرال اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز حضور داشت. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود که دو طرف در این ملاقات در مورد تطبیق کامل و بهتر توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان و همچنین دلایل افزایش خشونت‌ها از سوی این گروه بحث کردند. با گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، عملیات شبانه بر زندانیان رها شده و یا هم کشتن آنان و همچنین عملیات تهاجمی تخطی از این توافقنامه بوده که با گفته وی منجر به بلند رفتن سطح عملیات‌های طالبان شده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد روز سه‌شنبه با انتقاد تند از افزایش خشونت‌ها در افغانستان هشدار داد که فرصت رسیدن به یک توافق سیاسی بین حکومت افغانستان و طالبان برای همیش مساعد نخواهد بود. آقای خلیلزاد با تاکید مجدد بر کاهش خشونت‌ها بدون ذکر نام کدام کشور یا گروه گفت که شمار زیاد افغان‌ها کشته می‌شوند و تخریبکاران منطقه‌ای به خاطر اهداف نامشروعشان از افغان‌ها به حیث باروت مرینی استفاده می‌کنند. در اثر شورش زندانیان در محبس مرکزی ولایت هرات حداقل یک زندانی کشته شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات شب گذشته با صدای امریکا گفت که درگیری بین زندانیان و محافظان امنیتی پس از آن آغاز شد که مقام‌های امنیتی این ولایت دیروز عملی ساختن یک سلسله اصلاحات در بخش‌های مختلف این زندان را آغاز کردند. با گفته آقای فرهاد، در اثر شورش زندانیان محبس مرکزی هرات چندین زندانی و موظف امنیتی نیز زخمی شده، ولی او آمار دقیق از زخمیان ارائه نکرد. اما رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات گفت که تا ناوقت شب گذشته 12 زخمی به شمول 8 زندانی و 4 موظف امنیتی به شفاخانه حوزه‌ای هرات انتقال داده شدند. این مقام افغان افزود که زندانیان زخمی در اثر فیر مرینی مجروح شدند، در حالی که موظفین امنیتی در اثر لتکوب زخم برداشتند. مقام های محلی در هرات هنگام تهیه این خبر گفتند که وضعیت در محبس مرکزی این ولایت به حالت عادی برگشته است. تلویزیون دولتی ایران می گوید که با افزایش واقعات کرونا در این کشور، اکنون در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان می دهد. در این حال محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران از مبتلا شدنش به کرونا خبر داد. وزارت صحت ایران گفت شمار افرادی که روز چهارشنبه در اثر کرونا جان دادند به 415 نفر رسید که یک رقم بی پیشینه در این کشور می باشد. با گسترش موج تازه شیوع کرونا در ایران، بسیاری تجارت‌های غیر ضروری در تهران و برخی دیگر شهرهای این کشور مسدود شده است. مقام‌ها در ایران به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر شیوع کرونا، همچنین دستور مسدود شدن مکتب‌ها، تئاترها و موزیم‌ها و لغو رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را حداقل برای یک هفته صادر کرده‌اند. با افزایش واقعات جدید کرونا در سراسر اروپا، آلمان و فرانسه محدودیت‌های بیشتر را به خاطر مقابله با گسترش شیوع این ویروس اعلام کردند. آلمان روز چهارشنبه از مسدود ساختن رستوران‌ها و میخانه‌ها برای مدت 1 ماه خبر داد، در حالی که فرانسه بر رفت و آمد شهروندانش محدودیت‌های بیشتر وضع کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از ملاقات مجازی با رؤسای حکومت‌های ایالتی این کشور همچنین تصمیم گرفت تا دکان‌ها تنها به شرط رعایت محدودیت‌های شدید فاصله اجتماعی باز باشند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که آلمان دستور مسدود ساختن سینماها، تئاترها، سالن‌های برگزاری کنسرت، ورزشگاه‌ها و نمایش های تجارتی را نیز صادر کرده است. در همین حال شبکه خبری بی اف ام در فرانسه گزارش داده که حکومت این کشور به خاطر مهار کردن گسترش بیشتر کرونا طرح تعطیلی یک ماه را در این کشور در نظر دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورهای غربی با تمسخر اسلام در پی آغاز دوباره جنگ های صلیبی می باشند. آقای اردوغان روز چهارشنبه در یک سخنرانی با قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفت که استادگی در برابر حملات بر حضرت محمد پیامبر اسلام یک بحث حیثیتی برای مسلمانان است. به دنبال آن که یک معلم مضمون تاریخ در فرانسه به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام در صنف درسی به منظور بحث روی آزادی بیان حدود دو هفته پیش توسط یک مسلمان تندرو سر بریده شد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که کشورش از حق نمایش کاریکاتور پیامبر اسلام به حیث بخش از آزادی بیان دفاع خواهد کرد. آقای مکرون همچنین گفت که او با تلاش‌هایش به خاطر جلوگیری از جایگزین شدن ارزش‌های فرانسه با باورهای محافظه‌کارانه اسلام شدت خواهد بخشید. هیئت‌های اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه برای بار دوم به خاطر حل اختلافات مرزهای آبی دو کشور با هم ملاقات کردند. این مذاکرات با میانجیگری آمریکا و در مقر نیروهای حافظ صلح ملل متحد برگزار شد. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که اسرائیل و لبنان در این ملاقات نقشه های مورد نظر خودشان را به خاطر اعمال حاکمیت بر مرزهای دو طرف در آبهای مدیترانه پیشنهاد کردند. قرار است هیئت‌های اسرائیل و لبنان که رسما در حالت جنگ به سر می‌برند امروز نیز با هم ملاقات کنند. مذاکرات اسرائیل و لبنان پس از آن آغاز شد که امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری آمریکا با اسرائیل روابط رسمی برقرار کردند. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، سازمان جهانی صحت میگوید که در صورت مردم تمایل به اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشند، از اعمال محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها اجتناب می‌شود. در همین حال ماریا دیالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که مردم به دلیل دور جدید محدودیت‌ها در ایتالیا و برخی از نقاط اسپانیا خشمگین هستند. شنونده های محترم، این گزارش را تقدیم شما می‌کنم. سازمان جهانی صحت می‌گوید که جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تنها مسئولیت حکومت ها نیست، بلکه افراد و مشاغل نیز در این راستا مسئولیت دارند. ماریان وینکرکوف از بخش تخنیکی WHO برای کووید 19 میگوید که
We can avoid national lockdowns. We can avoid massive restrictive movements.
او میگوید ما میتوانیم که از محدودیت های ملی جلوگیری کنیم. اگر همه نقش خود را ایفا کنند، ما میتوانیم از اقدامات بزرگ محدودیت گسترده اجتناب کنیم. تصمیم هایی که هر روز درباره اجتناب از محلات ازدحام، جلوگیری از نشست های طولانی که میخواهیم داشته باشیم، قربانی است که همه ما شما باید آن را بدهیم. در همین حال سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از تمام موارد ثبت شده در جهان در هفته گذشته 46% آن در اروپا به ثبت رسیده است.
There's no question that the European region is an epicenter for disease right now and there's a lot of free movement and therefore
دکتر مایکل ریان رئیس بخش اضطراری این سازمان میگوید که هیچ شکی نیست که در حال حاضر مرکز اصلی همگیری ویروس کرونا اروپا است. گشت و گذار زیاد وجود دارد و بنابراین با توجه به این اصول ممکن است که ضرورت باشد تا مسدودی ها و محدود کردن رفت آمد و در خانه ماندن دستور داده شود تا از اوج گسترش این ویروس جلوگیری شود. اما شمار از اعمال محدودیت ها خوشحال به نظر نمی رسند. انقسام میان باشندگان اسپانیا پیرامون وضع قیودات شبگردی که از ساعت 11 شب تا 5 صبح نافذ است وجود دارد. سلسیا کارمند یک بخش اداری در اسپانیا است. او می گوید اقدامات نیاز بود، زمان آن رسیده تا کار سخت‌تری روی دست گرفته شود. از سوی هم الکسا یک دانش آموز می گوید که شاید اعمال قیود شبگردی برای شماره یک اقدام افراطی باشد، اما در نهایت به نظرم این اقدام ممکن منجر به بحران اقتصادی شود و مردم را به جای مسئولیت پذیری به کارهای غیر قانونی بکشاند. در همین حال در ایتالیا پلیس بر مظاهره کنندگانی که علیه محدودیت های ناشی از کرونا دست به مظاهره زده بودند از گاز اشک‌آور استفاده کرد. قرار است که بر اساس محدودیت های جدید رستوران ها، قهوه خانه ها تا ساعت 6 شام باز باشند. ایتالیا از آغاز همگیری ویروس کرونا تا حال بیش از نصف میلیون مورد مثبت این ویروس را به ثبت رسانیده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وقتی یک خطر در ملل متحد در ماه مارس برطرف گردید که حکومت خلق چین که یک متخلف متکرر از حقوق مالکیت های معنوی است در یک تلاش برای حصول ریاست بر سازمانی که مسئول حفاظت از این گونه مالکیت است و آن سازمان مالکیت معنوی جهانی است ناکام گردید. بدبختانه از چنین یک خبازی جدی دیگر در ماه اکتبر در ملل متحد جلوگیری شده نتوانست. مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر بر نسب بدترین تخطی کنندگان از حقوق بشر در شورای حقوق بشری مانند جمهوری خلق چین، روسیه و کیوبا رای داد. فعالان حقوق بشر با دیدن این وضع تکان خوردند. لویس چاربان و عامر دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفت تخطی کنندگان متکرر حقوق بشر نباید با دادن کرسی ها در داخل شورای حقوق بشر مورد مکافات قرار گیرند. در این حال هلال نور، عامر اجرایوی دیدبان حقوق بشر ملل متحد آن را یک روز سیاه برای حقوق بشر دانسته است. وزارت خارجه ایالات متحده در آخرین گزارش حقوق بشرش از یک سلسله تخطی‌های جدی جمهوری خلق چین به شمول توقیف دستجمعی گروه اقلیت مسلمان در سینکیانگ چین پرده برداشته است. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده در روسیه قتل‌های خارج از حوزه قانون، دستگیری‌های جابرانه و سرکوبی شدید آزادی بیان را در میان سایر سوی برخوردها تفصیل داده است. در کیوبا که یک دولت پلیسی بوده، نیروهای امنیتی فعالان حقوق بشر و طرفداران دموکراسی را تخفیف و به طور فیزیکی همروزه مورد حملات قرار داده و مردم کیوبا را از آزادی اجتماعات محروم گردانیده است. به اساس قطعنامه 251/60 مجمع عمومی ملل متحد که به اساس آن شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد گردید، از اعضای شورا می خواهد برای تقویت و حفاظت از حقوق بشر معیارهای بلندی را در این راستا مد نظر داشته باشند. انتخاب امسال جمهوری خلق چین، روسیه و کیوبا و در وینزویلا سال گذشته نه تنها نشان می‌دهد که شورا بیشتر از یک سایه چیز دیگری نیست، بلکه استهزا بر آن مرام است که به اساس آن به میان آمده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تا یک بیانیه به خروج این کشور از شورای حقوق بشر در سال 2018 اشاره کرده، یادآور شده که چگونه ایالات متحده در مقابل روا داشتن تبعیض در برابر اسرائیل و نحوه روش معمول شده اجازه دادن به کسب کرسی‌های شورای حقوق بشر از سوی تخطی کنندگان جدی از حقوق بشر به خروج از شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام ورزید. مایک پامپیو خاطر نشان کرد که قبل از خروج از شورای حقوق بشر از کشورهای عضو خواست تا در قسمت آوردن اصلاحات اقدام کنند تا این شورا مواجه با زیانهای جبران ناپذیر نگردد، اما این خواست وی شنیده نشد. انتخابات امسال نیز باز هم بر این تصمیم ایالات متحده که از شورا خارج شود مهر سقه گذاشته و این کشور از سایر محافل و فرصتها برای حفاظت از حقوق بشر و تقویت آن کار می‌گیرد. پامپیو با سخنانش ادامه داده گفت که تعهدات ما به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد مزمر است و درج ریکارد عمل ما نیز می باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، ریاست زراعت غزنی میگوید که 120 تن کشمش این ولایت برای نخستین بار به کانادا صادر می شود. این ریاست میگوید که به تازگی یک مرکز پروسس کشمش در این ولایت ساخته شده است که در هر ساعت ظرفیت پروسس و بسته‌بندی معیاری 2 تن کشمش را دارد. بیش از این تاجران کشمش شکایت داشتند که به دلیل نبود مراکز پروسس کشمش این ولایت به نرخ ارزان به پاکستان صادر می شد و در آنجا پس از بسته‌بندی معیاری با قیمت بلند به بازار اروپا صادر می‌گردید. گزارش در این مورد را از آصف حسینی می‌شنوید.
پس از فعال شدن یک شرکت پروسس و بسته‌بندی کشمش با معیارهای بین المللی در غزنی، ریاست زراعت این ولایت می‌گوید که 120 تن کشمش برای نخستین بار به کانادا از این ولایت صادر خواهد شد. عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی می‌گوید که پس از این افزون بر کشمش غزنی، کشمش ولایت‌های همجوار نیز در این شرکت پروسس، بسته‌بندی و آماده عرضه به مارکت‌های بین المللی می‌شود.
اخبارانی که در عرصه تولید انگور و پروسس کشمش کار میکنن یک سهولت بسیار خوب وجود آمده که بعد از این تشویش انشالله تا حدی که داشتن حل شده و محصولاتشان اندل موقعی با مارکیت های منطقه ملی و بین المللی به شکل درست و اساسی و با مطابق با معیارات منطقه صادر خواهد شد.
به گفته مسئولان این روزها قیمت یک تن کشمش پروسس نشده $1,000 آمریکایی است، اما بعد از مرحله پاکاری و بسته‌بندی با $1,500 آمریکایی فروش می شود. تاجران کشمش در غزنی می گویند که سال هاست کشمش این ولایت به پاکستان صادر می شود و بعد از پروسس در آنجا به نام آن کشور با قیمت بالا به مارکت های بین المللی عرضه می گردد. محمد کریم یاری و اقبال شاه دو تن از تاجران کشمش در غزنی می گویند که محصولات این ولایت با کیفیت است و در صورت ساخت مراکز پروسس در غزنی مفاد خوبی از این محصول به دست می آید.
و در اینجا که اگه بسته‌بندی شوه، اگه بتونه کنم شرکت اینجا بسته‌بندی کنه و از اینجا صادر شوه و به نام غزنی است، منفعتش به مردم غزنی است.
ما یک بوجی کشمش اموتر چیز پور نیم هشتیر کشمش اندازیم مراد پاکستان و دیگر در خیلی پیسه کم کشمش ما در خیلی نرخ 425 افغانی اکثر کشمش غزنی که بهترین کشمش است در چیز تمام شده. بس بندی میاری شوه کشمش مثل خارج بری جنس های مرقد دیگر دولت ها یا چیز کنه قرار داد کنه.
شرکت خصوصی که در همکاری وزارت زراعت افغانستان در بخش پروسس سرمایه گذاری کرده است میگوید که با برخی تاجرین محلی قرارداد کرده که کشمش جمع‌آوری شده آنان را بسته‌بندی کند. حسین زاهدی مسئول این شرکت به صدای آمریکا میگوید که در ساعت 2 تن کشمش را پاکاری و با معیارهای بین المللی آماده ارسال به مارکت میکنند.
الحمدلله
ریاست صنایع و تجارت غزنی میگوید مشکلات امنیتی در مسیر راه‌ها و چالش‌های پیش آمدن ناشی از ویروس کرونا محصولات زراعتی غزنی به ویژه کشمش را آسیب پذیر ساخته است. حسین عارفی رئیس صنایع و تجارت غزنی:
اینی که وقتا امنیت مسئله کرونا بود، کس اجازه نداشت که ویزایت نمیداد تجارت فعال شنه در کشورهایی که اونا ما قرار داد داشت.
رئیس زراعت غزنی میگوید ساحات کشت انگور در ولایت غزنی 12,108 هکتار زمین میباشد که سالانه 145,485 تن کشمش از آن به دست میآید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که با ناخشنودی به منطقه برمیگردد، زیرا با وجود تعهدات خشونت ها هنوز هم در افغانستان کاهش نیافته است. آقای خلیلزاد بدون ذکر نام کدام کشور یا گروه نوشته است که افغان ها به میزان بلند میمیرند و تخریب کاران منطقه‌ای برای اهداف غیر مشروعشان از افغان ها من حیث جنگجویان بی ارزش استفاده میکنند. خونریزی باید پایان بیابد. همکار ما سحر عظیمی در مورد پیشبینی های گفتگوهای سال با لیاقت علی امینی آگاه مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
خب ببینید که آگاهان سیاسی اندر داخل و بعضا در خارج خود آقای خلیلزاد را به این روندی که اونا مسئولیت را به عهده داشت ناکام قلمداد میکنن که آقای خلیلزاد یعنی موفق نبوده که بتانه زمینه ساز یک صلح در افغانستان شود. برای از اینکه کارهایی که به عنوان مقدمه برای گفتگوهای بین الافغانی انجام شد، خودش زمینه ساز برای افزایش خشونت در افغانستان بود و در این زمینه خود آقای خلیلزاد مسئولیت داشت و همچنان مسئول تلقی میشه. مثلا پافشاری آقای خلیلزاد و خود ایالات متحده آمریکا برای رهایی 6,000 زندانی کمدتن از نظامیان برجسته طالب بود، از کماندانهای برجستهشان بود. این به معنای از این بود که جنگ در افغانستان افزایش پیدا میکنه. با آزادی اینا نه تنها زمینه صلح یا گفتگوهای صلح در افغانستان فراهم میشه، بلکه سبب افزایش خشونت ها و افزایش جنگ در افغانستان خواهد شد. چنانچه همین کار فعلا عملا تثبیت شده و تحقق پیدا کرده. بنان گفتگوهای صلح در قطر وقتی راندازی شده، حالا بیش از 40 روز از اون سپری میشه، اما متاسفانه تا هنوز هم روی کارشیوه ها و روی طرز العمل های گفتگوهای صلح بین دو جانب توافق صورت نگرفته و بیشترین ها خود طالبا گفتگوهای صلح را به یک بازی سیاسی تبدیل کرده. زمانی که گفتگوهای صلح آغاز شد، خشونت ها در افغانستان متاسفانه افزایش یافت. از لازمه گفتگوهای صلح این بود که باید آتش بس اعلام میشد. خود کاهش خشونت که در ادبیات سیاسی گفتمان صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبا جا افتاد، متاسفانه یک تعریف مشخص نیست که ما بیایی مشخص کنیم که کاهش خشونت یعنی چی. باید روی موضوع آتش بس بیشتر صحبت میشد و این ادبیات در این گفتمان باید تعمیل میشد که متاسفانه این کار نشده. شما در جریان هستین که بعد از این که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شده، نه تنها که پیشرفتی به این گفتگوها با وجود نیامده، بلکه آتش جنگ در افغانستان افزایش یافته. امروز ما شاهد هستیم که برخلاف سنوات گذشته و سالهای گذشته در 27 ولایت کشور حداقلش جنگ جریان داره و طالبان حملات جبهه‌ای، حملات انتحاری و انفجاری خود را بسیار به صورت وسیع و گسترده اینا را اندازی کردن. شما شاهد هستین که در کابل چند روز پیش یک حمله انتحاری مرگبار را بر یک مرکز آموزشی اینا را اندازی کردن، در خوست ها کذا و در جای جای دیگه از شهرهای افغانستان همینطور. و این نشان میده که طالبان نمیخواین صلح در افغانستان بیاید. طالبان از طریق جنگ و خشونت میخواید اصطلاح پیدا بکنن و متاسفانه مسئول این کار در قدم اول خود آقای خلیلزاد علمداد شده و میشه که آقای خلیلزاد باید با یک پیش‌زمینه مناسب این زمینه رو مساعد میساختن که گفتگوهای بین الافغانی باید شکل نگرفت و حتی اقلش باید آتش بس در داخل افغانستان اعمال میشد، در حالی که طالبان این کار رو نکردن. و جای شکی نیست که مسئول افزایش خشونت خود طالبان هستند. بار بار اعلام کردند که محاضر هستند که آتش بس بکنیم، اما طالبان این کار رو نکردن. بنابراین این وظیفه خود آقای خلیلزاد و در کل خود ایالات متحده آمریکا بود که باید بالای طالبان فشار می آوردن و حداقل اما مفاد توافقنامه ای که بین خود آمریکا و بین طالبان در قطر امضا شد که از جمله کاهش خشونت بود سر از این تاکید میکردن. متاسفانه این کار هم نشد. ما امروز شاهد افزایش چشمگیر خشونت ها و جنگ ها و ایرانی ها در افغانستان هستیم.
جناب آقای امینی، نسخه ای که ایالات متحده و نماینده ویژه‌اش به خاطر برقراری صلح در افغانستان پیچیدن، آیا فکر میکنین اگر به همین منوال پیش بره آیا اصلا نتیجه خواهد داد یا این مذاکرات ناتمام باقی ما خواهد ماند؟
متاسفانه هیچ چشمانداز روشنی به این روان به نظر نمیرسه، به خاطر که تا هنوز هم هر دو جانب روی یک کارشوه توافق نکردن و ما روی مسائل حساسی دیگه که بسیار جنجال برانگیز خواهد بود که خود تا اون مرحله هیچ نرسیدیم، تا هنوز هم در ابتدای کار هستیم. چند بار موضوع به بنبست کشیده شده. بنابراین با توجه به شرایط خاصی که در قطر جریان داره و همچنین در داخل افغانستان و مخصوصا افزایش خشونت ها و جنگ ها در داخل افغانستان، هیچ گونه امیدواری فعلا وجود نداره که ما شاهد یک استقرار صلح در افغانستان باشیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا باشید.